بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحث تحقیق درباره قطعات کفن. دیروز متن عروه برای شما قرائت شد که سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که کفن سه قطعه هست که عبارت از معذر و قمیس و ازار، و این مطلب را گفتیم که ثابت است اجماعا. شیخ در کتاب خلاف و محقق حلی در کتاب معتبر و نصوص که محقق صاحب جواهر بفرماید، نصوص هم در حد استفاضه یا متواتر، مطلب نسن و اجماعا ثابت است که کفن سقط است. خلاصه بس بود که دیروزم گفتیم. و اما شرح مسئله که تعبیر آمده است در اصطلاح فقها ها، معذر و قمیص و ازار. درباره معذر اولا معناش رو مورد بحث قرار دادن فقها ها که معنای معذر چی هستش. در لغتنامه ها که مراجعه کنید، معذر در ترجمه فارسی که در نظر بگیریم معذر می شود لونگ. صاحب جواهر هم از یک لغتنامه نقل می کند، می فرماید معذر در کتاب جواهر جلد چهار صفحه 162 این عبارت صاحب جواهره. و عن الکنز که لغت نامه صاحب ان الازار لنگ کوچک فارسی شد. بنابراین در لغت که مراجعه کنیم، معذر همان لونگ هست و در نصوص روایی هم تأییداتی داریم، از جمله روایت حنان ابن صدیر کتاب وسائل جلد دو باب نه از ابواب آداب حمام حدیث شماره چهار. اونجا آمده است که در حمام معذر داشته باشند، یعنی لونگ داشته باشند. معنای معذر لغتاً معلوم شد و حدش تا کجاست؟ حدش هم مشهور این است که معذر یا لونگ بین سرت و رکبه باشد، از به اصطلاح ناف تا زانو. این مقدار رو بهش میگیم معذر. که البته فقها هم مثلا صاحب حدائق در کتاب حدائق جلد چهار صفحه 16 و شهید و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد یک صفحه 353 معذر را به همین معنا و حدش را هم همین بیان کرده ان و گویا فرموده ان که معذر که بین سرت و رکبه سطر به عمل بیارد، این متفاهم عرف است یا متفاهم عرف متشرعه است. بنابراین با این توضیحی که برای شما داده شد، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید معذر به کسر میم و سکون همزه ما بین سرت و رکبه، و بعدش هم که در این رابطه صاحب حدائق هم این بین سرت و رکبه را در کتاب حدائق جلد 4 صفحه 2 می فرماید. در آخر بعد از شرحی که می فرماید، بله، شیخ انصاری در نهایت می فرماید که گویا مطلب مشهور است بلکه مورد اجماع هست. تا اینجا اصل معذر که به عنوان لونگ باشد مشکلی ندارد. در این رابطه ما اشکالی بر نمیخوریم. از نصوص هم استفاده می شود که معذر همان لونگ هست. نصوص هم کما بیش این مطلب رو دارد. در جمع این نصوص ما میتونیم روایتی را از کتاب وسائل باب 2 از ابواب تکفین حدیث 9 که دیروزم این حدیث برای شما خواندم از اون استفاده کنیم که اونجا آمده بود. اگر اجازه بدید همین الان براتون این حدیث را از رو بخوانم. باب 2 از ابواب تکفین، باب 2 از ابواب تکفین حدیث شماره 9 صحیحه محمد ابن مسلم. قال یکف عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، قال یکفن الرجل فی ثلاثه اسواب. این مطلب اصلی برای ما سه تا صبحی که ما میگیم که کار اصلی بحث ما در قطعات کفن در دو مرحله است. مرحله اول اثبات این که کفن سه قطعه باشد که گفتی منصوص و مجمع علیه. مرحله دو اینه که معنای این سه تا و حدود این سه تا را معین کنیم و اعتبار این سه تا را از لحاظ روایی هم بیان کنیم. در این حدیث الان در مرحله دوم بحث میکنم، معذر رو میخوام بیان کنم. یکفن الرجل فی ثلاثه اسواب، سه تا شد. و المرأة اذا كانت عظیمه این مکلف فی خمسه، درع و منطق و خمار و لفافتین. از اینم استفاده میشود که چه پنج تا که دو تاش مستحب می شود، سه تاش همین سه تاست که قمیص و معذر و ازار باشد که لفاف است. در حدیث شما رده که صحیحه حلبی هست از امام صادق آمده است، قال کتب ابی امام باقر فی وصیته ان اکفنه ان اکفنه فی ثلاثه اثواب. این هم اصل مطلب رو برای ما بیان کرد. حدیث شماره 11 رو هم بخوانیم. این حدیث زید شحام معتبره، سأل ابو عبدالله علیه السلام عن رسول الله بما کفنه، از تکفین پیامبر سوال شد، قال فی سلاست اسواب. اینها دلالتی داشت و بعد از همه اینها که صریح بیاییم پیدا کنیم معذر را، حدیث شماره 13 همین با و عنهم عن سهل، عن سهل ابن زیاد که شیخ انصاری می فرماد امر فی سهل، سهل در همین متن آورده است به این مضمون که قضیه سهل رو آشنا هستید. عن معاویت ابن وهب، معتبره معتبره معاویت ابن وهب میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یکفن المیت فی خمسه اثواب. ای کامل کامل، خوب دقت کن. یک قمیص لا یزر علیه، قمیص پیراهن، و ازار، اون ازار میرسیم ایشالله که لفاف است ستا سری، و خرقتون یا سبا به ها وسطه ها، اینه که تقریبا به اصطلاح عورتینشو ببندد که ما الان میگیم یک اصطلاح بیداشتی چی میگن عورتینو که ببندن، یه شورتی به اصطلاح، و بردون یلف فیه، و عمامتون یعتم بها و یلقا فضلها و یلقا فضلها على صدره. اشقال زیاد شد روسنش بید روسینش بگذارد. در اینجا چه بود؟ پنج تا بود، دو تاش مستحبه که خرقه و عمامه باشد، سه تای دیگه که قمیص بود و ازار بود و معذر بود و لفافه بود که همون ستا سری واجبه. اینها را مورد استدلال قرار میدیم، ولی شیخ، ولی هم صاحب جواهر و هم شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه، صاحب جواهر در کتاب جواهر همون صفحه برای کتاب جواهر جلد چهار صفحه 159 159 برای شما بگم، و هم شیخ انصاری در کتاب طهارت، بله عفوان، صاحب جواهر جلد چهار صفحه 163 و شیخ انصاری در کتاب طهارت صفحه 302 گاهی شماره رو چشم خوب کار نمی کنه شما اذیت میشید، 302 دوتاشون می فرماین که به این مضمون صاحب جواهر که تصریح دارد که ازهر اون روایتی است که در فقه رضوی آمده است. شیخ انصاری می فرماید که عن رضوی در فقه رضوی آمده است، مطلب کامل کتاب فقه الامام الرضا که منصوب به امام الرضا سلام الله تعالی علیه است، صفحه 182 یکفنو به سلاست قال العالم علیه السلام. العالم یکی از القاب امام رضا هست، عالم آل البیت. تو در زمان حضرت رضا سلام الله تعالی علیه، یکی از اون خلفای عباسی آدم با سواد بود و دانشمندان کل دنیا رو اون زمان رو جمع میکرد که با امام رضا بحث کنه، که هیچ کسی نمیتونست با آقا مقابله کند و رقیب و بحث کند و به جای برسند بحث کند. و قال العالم علیه السلام یکفن یعنی المیت به سلاست اسواب، به سه تا صوب دفن بشود، قمیصون و لفافتون و ازارون. اینجا ازار به معنای همون معذرب در لغت، ازار به معنای معذر از همون ماده ازاره که در لباس احرام هم گفته می شود همون ازار و معذر. تا اینجا درست شد، هم اجماع بود هم در کتاب منتها علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب منتها جلد یک صفحه 439 فرموده است که معذر لازم است عند اکثر علماء. در مسئله مضافن که اجماع گفته شده است در کتاب خلاف و در کتاب غنیه، در کتاب خلاف که همون جلد یک صفحه 702 بود، در کتاب غنیه هم که صفحه 102 بود، در خلاف 702 اجماع گفته شده است. هم اجماع و هم روایات و هم فقه، هم روایت فقه رضوی درباره این که معذر لونگ هست و معنای معذر هم همان است که بین سرت و رکبه باشد، تا اینجا بس تمامه. معذر تمام در متن آمده، متن کتابی که سید طباطبایی آورده است. الاولا المعذر، اول لونگو بزنن که از لونگ استفاده بشد که چیز نشد، سطر عورت باشد. بعد می فرماید و یجب ان یکون من سرت الى رکبه، واجب است که از سره تا رکبه باشه، از ناف تا زانو. و الافضل من صدر الى القدم، افضلش اینه که سینه تا قدم گذاشته بشه. این داستان معذر بود. گفتم برای شما که ما در این رابطه دو مرحله بحث داریم. مرحله اولش که سه تا بود، که سه قطعه هست، نسن و اجماع ثابت شد. نظر مخالفی که وجود داشت هم بر اساس یه روایتی بود که اون روایت هم دیدیم که متنش نسخش اختلاف داره و قابل استناد نیست. نصوص در این رابطه به تعبیر صاحب جواهر که اجماعات هم مستفیض یا متواتره و نصوص هم در حد مستفیض و متواتره، که برای شو نصوصش رو هم قرائت کردم و در جریان قرار گرفتید. اما قطعه دوم، الثانی القمیس و یجب ان یکون من المنکبین الى نصف الساق و الافضل الى القدم. یه پیراهن بلندی تقریبا شبیه دژداشه دیگه. قمیس واجب است که باش از منکبین، از هر دو شانه فرد شخص تا برسه تا کجا، تا نصف ساق باشه و بهترم اینه که تا خود قدم باشه، یعنی مثل پیرانی بلند شبیه دژداشه عربی که الان رسم هست. این قمیص ظاهرا معناش معلومه و درباره قمیص که از حیث مبدع ابتداش از شانه ها باشد به پایین بحثی وجود ندارد، اما خود قمیص در نصوصی که براتون مرور کردیم و شما در حافظتون هم کما بیش سپردید، کلمه قمیص را در بله در روایات باب دو از ابواب تکفین و باب چهارده از ابواب چیز از ابواب تکفین کلمه قمیص را صریحا در نصوص دیدیم. مثلا در باب دو از ابواب تکفین حدیث شماره 8 صحیحه عبدالله بن سنان آمده است: ثم یخرق القمیص. خب این که بعد ثم الکفنو، اون که یخرق القمیص که پیراهنش پاره کنه برای غسل بود، اینجا کفنه. قال ثم الکفن قمیصون تا آخر. کلمه قمیص در کفن آمده است که در اون رابطه مشکلی ندارن. و بعدم در باب چهارده، در باب چهارده از ابواب تکفین حدیث شماره 3 معتبره یونس که همون یک روایت مرسلی است که سید فرمودن، سید استاد فرمودن که این روایت عن رجالهی هست، عن رجالهی شبیه عن عدت من اصحابهی میتونه باشه، مشکلی ندارد. سند معتبر در این روایت آمده است عن هم، یعنی از ائمه علیهم السلام آمده است که ثم بعد قال، در خود تکفین کامل گفته ابسط الحبر بسطا، حبر یعنی لفافه، یک ثم ابسط علیها الازار، اون که معذره گفته شد، ثم ابسط القمیص، قمیص اینجا آمده، در نصوصم آمده، در بله و بعد در اصطلاح فقها هم که گفتم دیروز متنی را از معتبر برای شما خواندم که اینجوری بود، قمیصم در نصوص آمده است، خلافی هم درش نیست، و که یک قطعه از قطعات کفن هست، و معنای قمیصم مشخصه، پیراهن بلند تیپ پایین تر است که از شانه ها تا پایین تر از زانو باشه، و به این مقدار اکتفا بشود. هرچند سید فرمود که اگر افضل اینه که تا خود قدم باشه. درباره قمیص بحثی در این رابطه نداریم که برای شما ارائه بدیم. رسیدیم به قطعه سوم، که قطعه سوم رو بخونیم ان شاء الله که این قسمت کامل بشه، که فردا روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها هست. فردا طبیعتا تعطیل، البته فقط فردا، پس فردا درس هست ان شاء الله به امید خدا، و ان شاء الله فردا هم بتونید که اوضاع بهتر شده از نظر کرونا بتونید حرم مشرف بشید به عرض به غرض تسلیت و زیارت ان شاء الله. رسیدیم کجا؟ ازار، از سالست و الازار. سید می فرماید و یجب و ای یغطی تمام البدن و الاحوط ان یکون فی الطول بحیث یمکن ان یشد طرفا. خب که الان میبینید دیگه در میت همینجور و فی الارض بحیث و یوز و احد و جانبه علال آخر، این میبینید که اصل اینجوری در عمل. و الاحود ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثه و ان اوصى به ان يحسب من الثلث فان لم يتمكن من ثلاثه قطعات يكتفى بالمقدور. رسیدیم به قسمت سوم که ازار باشد. ازار در اصطلاح فقها ها از محقق حلی صاحب جامع المقاصد، صاحب جواهر، شیخ انصاری و فقیه همدانی و سیدون الاستاد، کل فقهایی که میخوان بگردیم، ازار در اصطلاح فقها ها به معنی لفافه هست و این لفافه بله کتاب فقیه حمدانی کتاب مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 227 میفرماید که و ازار که محقق حلی فرمودن معذرون و خمیسون و ازار. فقیه اهلی میفرد که المراد منه فی المقام هو السو الشامل لجمیع البدن طولا و عرضن، تمام بدن فرا بگیر، طول از درازی و از عرض و برش. در اینجا زیادتی بر اون حد دارا دلیلی براش نداریم که چیزی از اندازه مید اضافه بشه، زیاد بشه، دلیل ندارد. فقط کل بدن پوشانده بشود در حدی که انتها و ابتداش هم جا داشته باشه برای یک بستن و گره زدن. تا اینجا مطلب معلومه. ازار را هم در نصوص هم دیدیم، نصوصی که برای شما خواندیم، نصوص وارده در باب دو از ابواب تکفین و نصوص وارده در باب 14 از ابواب تکفین. تعبیر به ازار در نصوص وجود داشت، مخصوصا در فقه رضوی هم که گفتیم، روایتی که در فقه رضوی بود هم کلمه ازار تصریح شده بود و اختلافی هم بین فقها وجود نداره در اینکه ازار یعنی عبارت است از لفافه. معنای ازار همون لفافه هست. تا به اینجا مشکلی اصلا نداریم. اختلاف جزئی باز هم اگر گفته شده باشد، یعنی گفته میشد که بعضی از فقها مثل صاحب مدارک مثلا یا محقق دویلی در بعضی از خصوصیات این قطعات کفن رأی برخلافی دارن که اونها را با اجماع یا با شهرت یا با نصوص میتونیم کنار بذاریم. مشهور و منصوص همین سه قطعه هست و با این خصوصیات که برای شما عزیزان گفته شد. اما کلمه ازار، ازار به معنای همینطوری که برای شما متنم خوندم، ازار به معنای یک ثوب شامل جمیع بدن میت طولن و عرضن. این رو که اینجوری گفتیم مطلب خب تمام، مشکل ندارد. ازار در نصوص آمده، خلافی هم درش دیده نمیشد، مشهور بلکه خیلی به اجماع اینو میگن و فتوا هم همین است، مطلب تمامه. اما یک سؤال فنی وجود دارد که اون سؤال جواب بدی این قسمت قطعات اکفان کامل میشه. سؤال فنی اینه که در لغتنامه ها که مراجعه کنیم میبینیم ازار با معذر از یک باب و محراب هست. ازار همون معذره، معذر هم همون ازاره. خب ازار که لنگ شدش در لغت عنوان لنگ بود، معذر هم که شما در فقه در همین باب اکفان معنا کردید لنگ گفتید، چرا نمیگیم معذر قمیص لفافه؟ که الان ازار میاریم و میگیم منظور از ازارم لفافه است. خب همونو بگیم لفافه، چرا از ازار آورده؟ یه مشکلی برای خودی ما به وجود آورد. شده از اصطلاح فقه در این رابطه به اصطلاح کنجکاوی هم کردم که ببینم این دو تا لفظ رو چطوری فقها ها در بارش یک جمعی یک توجیهی داشته باشه. یک مقداری در جواهرم ممکنه دیده بشه، ولی که فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم مصباح الفقیه جلد 5، ایشون این مطلب رو مورد اشاره قرار داده. میگه میفرماید ازاری که در لغتنامه، مثلا لغتنامه صحاح اللغه، به معنای همون معذر یعنی لنگ. خب اینجا چطور شده است که آمده این به این صورت؟ این استعمالش استعمال حقیقی است یا مجازی است؟ میفرماید که علامه ترهی در مجمع البحرین فرموده است که ازار به معنی لفافه هم آمده، به معنی صوب شامل هم هست، یعنی هم به این معنا آمده که لنگ باشه، هم به معنای صوب شامل یا لفافه هم آمده. پس قضیه و مشکل یا سؤال ما حل شد در صورتی که اونجا آمده باشد. فقها ها هم که اصطلاح کردن که ازار یعنی لفافه تا آخر، این درسته. این 5 تا قطعه، این 3 تا قطعه واجبه و 2 قطعه دیگر هم که در خود نصوص هم اشاره شده بود که برای شما خوندم نصشو، به طور کل نصوصش در باب 2 و باب 14 هست که چه؟ که خرقه‌ای که به او ببندد محل، یعنی محیط اطراف مخرجین را محکم ببندد که چیزی از اونجا خارج نشود و بدن نجس نشد و کفن نجس نشد تا که میخواست سپرده بشد. 2 چیز از مستحبات که عبارت است از خرقه، خرقه همون بود که گفتم که مخرجین رو ببندد با چیزی، با پارچه‌ای میشود خرقه. و عمامه هست که عمامه هم مستحبه که برای میت گذاشته باشد، برای مردان عمامه گذاشته میشود و برای بانوان خمار. خمار دیگه الان خمار هنه که در قرآن آمده، خمار یعنی تقریبا میشه مقنعه، منتها دوخته نشود دیگه، دوختن در کفن تجویز نشده است، یک جوری ببرد در حالت که مقنعه قرار بدن در باره بانوان هست. تا اینجا این 3 تا این 3 قطعه
اون قسمت که از طریق لفافه و ازار رو توضیح میدادی سیستم قطع شد. اگر اون یه تیکه رو که چرا لفاف و ازال گفته شده یه بازی تکرار بفرمایید.
بسیار عالی. اون یه دونه سوالی بود که برای شما گفتم که سوال ذهنی بود که ازار و معذر در لغت یک چیزه، باید باشد لونگ. خب بعد ازار رو آوردن به معنی لفافه، یعنی صوب شامل تمام بدن در اصطلاح فقها. چرا اینجوری شده است؟ از نظر لغوی ذهن آدم را مشغول میکند که باید جواب بدیم. آنچه گشتم فحص کردم، فقط فقیه همدانی این نکته را توجه فرمودن که این ازاری که در لغت که دیدیم در مصباح مثلا که ازار همون معذره، چرا اینجا به معنای لفافه آمده است؟ دو تا توجیه براش آوردیم و تمام. یکی این که فقها اصطلاح کرده اند. خب اصطلاح فقهاش معنی لغوی اونه، معنی اصطلاحیش ممکنه ازار باشه، ازار معنی اصطلاحیش ممکنه لفافه باشه. این یه جواب. جواب دیگه اینه که در مجمع البحرین علامه ترهی آورده ان که ازار گویا به معنی لفافه هم به کار می رود. در بعض از لغویین ازار را گفتن که به معنی صوب شامل هم هست. از این جهت این سؤال ذهنی هم حل شد. بنابراین معذر، قمیص، ازار که همون لفافه هست، این سه تا واجبه اجماعا و نسن. نصوصشان خوندیم، اجماعاتشان برای شما گفتیم کوتاه و مختصر، اما مشهور قریب به اجماع. در مقابل آراء شاذ و نادر یا نظرات اجتهادی خاصی کما بیش وجود دارد، خیلی مختصری که اختلاف داشته باشند، اختلاف جزئی، که به اون نظری که خلاف مشهور و خلاف اجماع و خلاف ظواهر نصوص باشد اعتنا نمی شود. و درست هم همینه که در فتوای متن آمده، که این همین فتوای متن را در کتاب معتبر محقق حلی و در کتاب شرایع همین محقق حلی آورده است که کفن سقط هست، که عبارتاً از معذر و قمیص و ازار. و مجموع کفن رو گاهی که میگیم پنج قسم، پنج قطعه هست، دو قطعه دیگه مستحبه که عبارت است از خرقه و عمامه، که اون دوتا هم در نصوص هم آمده است. و چون در نصوص آمده و اون رو جز اکفان نیاورده، در نص تصریح شده که خرقه را ببندید که نجاستی بیرون نیاد، و جز اکفان هم نیست، گویا معلومه که میشه مستحب. اما ما هم که جز اکفان قطعات اکفان ثلاثه نیست، میشود مستحب. بنابراین دو جز مستحب و سه جز سقط واجب طبق متن. تا اینجا مطلب تمام، قطعات کفن کامل شد. اما سید میفرد در صورتی که میسور نباشد،
تمام قد شده دوباره باید بیان،
در صورتی که میسور نباشد، در حد یک کفنی که سر تا سرشو بتوند به پوشانت هم میشه اکتفا کرد، که اون رو در درس دیروز گفتیم که اون صحیحهی که روایت اول باب دوی باب تکفین هست که فرمودن سلاست اصاب او صابون تامون، که اون صابون تامون رو گفتیم صاحب جواهرم اشاره فرمودن که حمل بشه در حالات اضطرار، که اگر میسور نبود یک صاب کاملی روی میت بکشد و به عنوان کفن به خاکش بسپارد. تا اینجا بحث مربوط به قطعات کفن کامل شد. و بحث بعدی ما انشاءالله که روز سه‌شنبه با شما بحث داشته باشیم میرسد به بله به همین مسئله بعدی، قصد قربت و نیت و اینا درباره کفن، که انشاءالله سه شنبه بحث کنیم حول و قوه الهی، شادی روح حضرت صدیقه طاهر، سلامتی آقا امام زمان، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.